ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی. امروز سه‌شنبه دوم اردیبهشت 1399. من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله میپردازیم به آخرین خبرها در مورد ایران و جهان که چطور دارن با کرونا دست و پنجه نرم میکنن، سقوط قیمت نفت در آمریکا رو بررسی میکنیم و همچنین نگاهی داریم به داغ‌ترین ها در شبکه‌های اجتماعی. با مشروح آخرین خبرها آغاز میکنیم همراه با هانا کاویانی اینجا در استودیو.
سپاسگزارم. با سلام، ویروس کرونا در جهان تا به حال جان بیش از 170 هزار نفر را گرفته و دست کم 2 میلیون و 490 هزار نفر را مبتلا کرده است. شمار واقعی درگذشتگان بیش از این رقم است، چرا که آمارهای رسمی اغلب تنها مربوط به درگذشتگان در بیمارستان هاست. ایالات متحده آمریکا با 766 هزار مبتلا و 42 هزار درگذشته بیشترین آمار جهان در هر دو مورد را دارست. دو سوم آمار درگذشتگان مربوط به کشورهای اروپایی است، اما در شماری از کشورهای اروپایی که به شدت گرفتار کووید 19 شده بودند، روند ابتلا و مرگ سیر نزولی یافته است. از این رو تعدادی از کشورهای اروپایی به دنبال کاهش محدودیت‌های ایجاد شده هستند. صدر اعظم آلمان روز دوشنبه با اشاره به بازگشایی فروشگاه‌ها و مدارس در این کشور از مردم خواست با رعایت مقررات مانع اوج‌گیری درباره دوباره این ویروس شوند. اسپانیا، سوئد، دانمارک و فنلاند نیز در نظر دارند مدارس را دوباره باز کنند و ایتالیا هم در نظر دارد محدودیت ها را کاهش دهد تا بازارها دوباره مقداری رونق گیرند. پیامدهای اقتصادی اعمال قرنطینه در کشورهای مختلف بسیاری از دولت ها را نگران کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتشار توییتی اعلام کرد برای مقابله با شیوع ویروس کرونا با فرمان اجرایی تازه‌ای مهاجرت به آمریکا را موقتاً متوقف می‌کند. در این پیام مشخص نشده کدام برنامه‌های مهاجرتی معلق خواهند شد. به دلیل همه‌گیری کرونا روند صدور روادید ورود به آمریکا در کنسولگری‌های آن کشور موقتاً متوقف شده بود. جنگنده های اسرائیلی مقر نیروهای جمهوری اسلامی و شبه نظامیان وابسته به ایران را در شرق سوریه در نزدیکی شهر تاریخی پالمیرا هدف قرار دادند. خبرگزاری دولتی سوریه شبانگاه دوشنبه خبر داد که پدافند هوایی این کشور با یک حمله موشکی اسرائیل روبرو شده و شماری از آنها را قبل از رسیدن به هدف منهدم کرده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، این حملات پست‌های نظامی شبه نظامیان وابسته به ایران را در صحرای پالمیرا هدف گرفته بود. از شمار تلفات و خسارات احتمالی گزارشی منتشر نشده است. این حمله همزمان است با سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به سوریه برای دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور. منابع اطلاعاتی غربی و اسرائیلی ایران میگویند ایران از صحرای شرقی سوریه در مرز با عراق به منظور انتقال جنگ افزار برای حکومت بشار اسد و شبه نظامیان خود در سوریه و لبنان استفاده میکند. مقامات افغانستان میگویند 19 نیروی طرفدار دولت در حملات طالبان در استان شمالی تخار کشته شدند. به گفته مقامات افغان، افراد طالبان شب گذشته از چند جهت به نیروهای محلی در ولسوالی خاجقار حمله کردند. این درگیری تا اوایل صبح ادامه داشت. وزارت دفاع میگوید طالبان با تحمل تلفاتی عقب رانده شدند. طالبان هنوز در این مورد اظهار نظری نکردند. در اسفند ماه گذشته توافقنامه میان طالبان و آمریکا امضا شد، اما این توافقنامه آتش بس را در بر نمی‌گیرد. موارد اصلی این توافقنامه تبادل زندانی بین طالبان و دولت کابل و مذاکرات احتمالی صلح بین افغان هاست که راه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را هموار می‌کند. با سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه در گزارش تازه‌ای از کاهش جهانی کاربرد مجازات اعدام برای چهارمین سال متوالی خبر داد. طبق برآورد این سازمان حقوق بشری، شمار موارد اجرای اعدام اکنون به پایین‌ترین میزان در یک دهه گذشته رسیده است. عفو بین الملل می‌گوید هیچ مدرک معتبری در دست نیست که تأثیرگذاری بیشتر اعدام را نسبت به مجازات جایگزین آن یعنی حبس ثابت کند. به گفته عفو بین الملل، بسیاری از کشورها این موضوع را به رسمیت می‌شناسند. در حال حاضر ایران پس از چین بالاترین میزان اعدام در جهان را دارد.
سپاسگزارم خانم کاویانی بود و خبرها رو شنیدیم. اما در ادامه مجله نیمروزی، سومین روز از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در تهران همراه با سردرگمی و ابهام. سقوط تاریخی بهای نفت در آمریکا، تأثیر این رویداد بر اقتصاد و نفت ایران چیست؟ با یک کارشناس حوزه نفت به صورت زنده گفتگو می‌کنیم. ابتلای نزدیک به 2,500,000 نفر به کرونا در جهان، پیامدهای اقتصادی قرنطینه کم کم دارد آشکار می‌شود. در این برنامه پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها در 30 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند با هدف گشایش تدریجی کسب و کارها وارد سومین روز اجرای خود در تهران شده. این طرح از تقریبا یک هفته قبل هم در دیگر استانها به اجرا گذاشته شده است، اما همچنان ابهام و سردرگمی هایی در اجرای آن به چشم می‌خورد. محمد زرقامی همکارم خبرهای مرتبط با این موضوع رو دنبال کرده و از طریق تلفن به ما پیوسته. محمد، آخرین اخبار در ارتباط با اجرای این طرح چیه؟
سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان مجله نیمروزی. همونطوری که خودت هم اشاره کردی، مسئله اساسی در اجرای این طرح سردرگمیه که در نتیجه اطلاعاتی که از سوی مقام‌های رسمی داده میشه و بعضا این اطلاعاتی نیست که بشه در یک دسته یا رسته قرارشون داد، بیشتر این اطلاعات متناقضی هست مشاهده میشه. ما شاهد این بودیم که از روزهای ابتدایی به ویژه در پایتخت اگر نگاه کنیم، صحبت از گشایش تدریجی مشاغل بوده، مشاغلی که عنوان شدن کم خطر هستن، ولی امروز شاهد این بودیم که محسن فرهادی که معاون وزیر بهداشت هست و معاون مرکز سلامت محیط کار و کار وزارت بهداشت، اگر بخوام دقیق‌تر عنوانش بگم، عنوان کرده که از مجموع 3,000,000 واحد صنفی که باید ثبت نام می‌کردن، تنها 2,000,000 ثبت نام کردن و 1,000,000 ثبت نام نکردن. خود همین مسئله هم تا حدودی پرسش برانگیز هست، با توجه به اینکه زمان رو هم تمدید کردن، یعنی در نظر داشته باشیم که ما تقریباً یه چیزی نزدیک به 2 روز دیگه همچنان فرصت باقیه برای مشاغلی که عنوان شدن مشاغل کم خطر برن و ثبت نام کنن. از واحدهای صنعتی و صنفی کوچک مثل مثلا خوشویی ها، کاربار فروشی ها، اینها به عنوان واحدهایی عنوان شده و نام برده شده که در صف اول واحدهایی بودن که مراجعه کردند و این کار رو انجام دادن. واحدهای اداری در مرحله دوم قرار داشتن و مرکز تهیه و توزیع در رتبه سوم. اما واحدهایی که کمتر مراجعه کردن، رضا، اونطور که عنوان کرده آقای فرهادی، واحدهایی هستن مثل بنکداری ها و ارشد خدمتتون که واحدهایی که عمده فروش هستن. جدای از این، ما شاهد این هستیم که در بعضی از شهرها در حال عنوان شده که بخشی از کسب و کارهایی هم که به نوعی میشه گفت تا کنون تعطیل بودن و مشخص نیست در چه رده‌ای قرار میگیرن، اونها هم دارن بازگشایی میشن. مثلا در یزد مدیر کل میراث فرهنگیش مصطفی فاطمی گفته که هتل‌ها میتونن به شرط ثبت درخواست و رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی فعالیت خودشون رو آغاز کنند. اما در نظر داشته باشیم که در میبد اینطور که رئیس یکی از بیمارستان‌های این شهر گفته و به هر حال میبود هم در یزد هست، محمد هادی فرح‌زادی رئیس بیمارستان میبود، گفته که روزانه شاهد فوت 1 نفر به دلیل ابتلا به کرونا و بستری شدن 2 تا 4 نفر در مراکز درمانی هستیم، که با توجه به جمعیتی که میبود داره، اونطور که آقای فرح‌زادی میگه، این بیماری در وضعیت قرمز قرار داره.
خب محمد، مشکلات و دشواری‌های اجرای این طرح تا به حال چی بوده؟
ببین رضا، یکی از مهمترین دشواری‌هاش اینه که اطلاعاتی که داده میشه، ستاد ملی کرونا از یک طرف به شهروندان هشدار میده که باید در خونه بمونن، هشدار میده که همچنان جدی بگیرن. مثلا همین امروز دقت کنیم که 2 تا از مقام هایی که بسیار در این باره صحبت میکنن، علیرضا زاری که در خط مقدمه به ویژه فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در تهرانه، او اعلام میکنه که کرونا تهدیدی بزرگ برای ایرانه و در کنارش ما ببینیم ایرج حریرچی رو داریم که معاون وزیر بهداشته و او هم که صحبت میکنه به همین موضوع اشاره میکنه. اگر رضا اجازه بدی و همکاران آماده کرده باشن صدای آقای حریرچی رو با هم بشنویم.
خاطر معیشت و اقتصاد مردم دولت مجبور بازگشایی رو بکنه. از این طرف مردم نباید جوزده بشن. شعار در خانه بمانیم شعار اصلی ماست. ولی باید اینا رو با هم مدیریت کنیم. همونطور که آقای رئیس جمهور گفتم ممکنه از بعضی از این سیاست ها برگشت کنیم و برگردیم به شرایط قبلی.
تنها یک چیز رو بگم چون فرصتمون کمه، این که چگونه باید مدیریت کرد وقتی که ترددها رو ممنوعیتش رو برداشتن و ما شاهد این هستیم که سفرهای غیر ضروری هم دو مرتبه موجی از اون آغاز شده.
ممنونم از تو محمد زرقامی. و در اینجا بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای به اصطلاح رهبر میگن که در ماه رمضان مردم میتونن به خاطر اینکه کرونا هست میتونن روزه نگیرن. آقای رهبر برو تو یخچال مردم رو ببین، سال هاست مردم روزن، مردم نون ندارن بخورن. مرد کجای کاری؟
اگر مقام رهبری نقطه ضعف نداشت و اختیار تام به وزیر بهداشت میداد، به دلیل اینکه این مهم در تخصص ایشان است، ما کمترین تلفات را در دنیا داشتیم. متاسفانه آنقدر رهبریت نقاط ضعف دارد که جرأت چنین ریسکی را ندارد و با دروغ و دروغ‌های شاخدار بخوان کرونا کشی کنند.
جمهوری اسلامی یه تبل تو خالیه. این همیشه باید به اصطلاح به یک بهانه این تبل به صدا در بیاد. الان 41 سال به هر بهانه یک روز این تبل رو میکوبن. الانم که نمیدونم این فرمانده سپاه با اون قالپاق که دست گرفته و نمیدونم با این سیخ که نمیدونم کرونا یا بر 100 متر یا 5 ثانیه، آقا تو رو خدا اینا رو نشون ندین. ما مردم دنیا چه فکری راجع به ما میکنن؟ بابا ما اینقدر به حالون نیستیم که این چیزا رو قبول بکنیم. اما متاسفانه مردم دنیا به چشم میبینن و فکر میکنن واقعا ما همین طوری هستیم.
ظریف دیگه با چه زبونی باید به رئیس جمهور آمریکا بگی که آقا دغدغه ما مردم ایران و بیماران کرونایی و این چیزا نیست که شما پیشنهاد فرستادن دستگاه‌های تنفسی رو میدین؟ دغدغه ما نیروهای نیابتی ماست تو منطقه، ما پول می‌خوایم که اونا رو ساپورت کنیم.
آقای جهانگیری میگن که ما با فساد مخالفیم. جناب آقای جهانگیری عزیز من، همین وجود امثال شماها، وجود امثال آقای خامنه‌ای، آقای روحانی بدون تخصص بر سر اون پستایی که اشغال کردید فساده. فساد فقط پول دزدیدن که نیست، همین بی‌سوادی و بی‌کفایتی شماهایی که این سیستم‌های حکومتی رو دارید، وزارتخونه‌ها رو دارید، اداره کلا رو دارید، نهادهای حاکمیتی رو دارید، قوه قضاییه رو دارید، کدومتون سواد دارید؟ خب همه اینا مصداق فساد هست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه ساده تر و بدون هزینه از طریق تلگرام هست. کافی پیام صوتی یا تصویری خودتون رو به نشانی @فردوگرام برای ما بفرستین. این روزها شاهد این هستیم که پیامدهای قرنطینه خانگی و اعمال محدودیت‌های اجتماعی دولت‌ها برای مهار ویروس کرونا روز به روز بیشتر خودش رو نشون میده و تبعات اقتصادی این اتفاق بیش از پیش ملموس شده. همکارم سمیرا قرایی که آخرین تحولات در چندین کشور جهان و نحوه مهار و مقابله با ویروس کرونا رو دنبال کرده، پشت خط ارتباطی برنامه است تا از جزئیات برای ما بیشتر بگه. سمیرا سلام. در چندین کشور مختلف صحبت از کاهش محدودیت هاست. فرایند کاهش فاصله گذاری اجتماعی در کشورهای مختلف چطور داره انجام میشه؟
رضا سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان رادیو فردا، با توجه به شرایط اقتصادی که الان در جهان شاهد هستیم و سقوط بی‌سابقه بهای نفت و مشکلات دیگری که متوجه اقتصاد جهان و دولت هاست، برخی از کشورها تصمیم گرفتن تا از محدودیت‌های خودشون کم کنند. البته تمامی کشورها به دنبال تبعات اقتصادی چنین تصمیمی رو نگرفتند. به عنوان مثال استرالیا یا امروز اعلام کرده که از محدودیت‌ها کم می‌کنه، به این دلیل که موارد ابتلا تازه کمتر شده. پیش از این استرالیا مدارس رو تعطیل کرده بود و گفته بود که هیچ جراحی غیر ضروری در بیمارستان نباید انجام بشه تا تخت‌های بیمارستان خالی باشن برای مبتلایان احتمالی به کووید 19، و حالا میگه که جراحی‌های اختیاری آزاده و مدارس هم باز خواهند شد. اما گذشت از استرالیا که به دنبال کمتر شدن موارد ابتلا این کار کرده، کشورهای مثل هند و پاکستان پیرو مسائل اقتصادی چنین تصمیم می گرفتند و گفتند که از برخی از محدودیت ها کم می کنند و مثل ایران برخی از فعالیت های کم خطر از سر گرفته میشه. هیچ کشوری تمامی محدودیت ها رو یک جا کم نکرده و از بین نبرده. کشورها حالا چه بنا به دلایل اقتصادی چه بنا به دلایل بهداشتی و پزشکی به تدریج دارن این محدودیت ها رو کمتر میکنند. برخی از کارخونه ها هم فعالیتشون رو دارن از سر میگیرن، مثل کارخونه اتومبیل سازی فراری که از کارمنداش خواسته که برگردن سر کار و به شکل اختیاری میتونن تست خون بدن، اجباری نیست، خودشون و خانواده هاشون میتونن تست خون بدن و ببینن که اگر مبتلا هستن در خانه بمونن. میدونیم که کارخونه‌های بزرگ مثل بوئینگ تولیدات خودشون رو چندین هفته است که متوقف کردن. یک مسئله مهم در رابطه با بازگشت فعالیت‌های اقتصادی مسئله آمریکاست. آقای ترامپ مایله که هرچه زودتر فعالیت های اقتصادی از سر گرفته بشه، اما بین فرمانداران دموکرات برخی از ایالت ها درگیری هست با آقای ترامپ و اونا میگن اگر قرار فعالیت ها از سر گرفته بشه، ما باید جعبه های تست کافی یا همون کیت های تست داشته باشیم که پیش از این که بخوان برگردن به سر کارهاشون حداقل بتونن تست بدن و دستشون باز باشه از این لحاظ که بتونن موارد ابتلا رو شناسایی کنن. در نهایت رضا، فقط به هنگ کنگ اشاره کنم که برخلاف این کشورها برای 14 روز دیگه محدودیت‌ها رو تمدید کرده و در آلمان هم میخوام بگم که خیلی محدودیت‌ها زیاده، با وجود اینکه موارد ابتلا کمتر شده و آلمان میگه مهار کرده، اما اکتوبر فست که یکی از بزرگترین جشنهای آلمان هست منحل شده.
سمیرا، به هر حال این صحبت هست که رفتن به سمت کاهش محدودیت ها باعث میشه موج تازه‌ای از ابتلا به کرونا دوباره شروع بشه. هشداری در این مورد مطرح شده از طرف سازمان ها؟
بله، امروز سه‌شنبه سازمان جهانی بهداشت صحبت کرده در رابطه با تصمیم برخی از کشورها و میگه که اینها باید به شکل تدریجی برداشته بشن و اگر ناگهانی این محدودیت ها رو برداریم و همه راهی سر کار و خیابون بشن، ممکنه که یک موج شدید دوباره راه بیفته از بیماری کووید 19 و بهتره که دولت ها مرحله به مرحله کاهش محدودیت ها رو اعمال بکنند. رضا، گذشته از همه این مواردی که اشاره کردم، میخوام دو مورد رو خیلی کوتاه اشاره کنم. حتما. یکی یک خبری هست در شبکه‌های اجتماعی خیلی منتشر شد، اون هم آتش زدن دکل‌های رادیویی و ارتباطی نسل پنجم ارتباطات بی سیم هست، همون 5G که در ایران میشناسیم همه. 50 دکل رو در بریتانیا آتش زدن در یک ماه گذشته و 16 دکل رو در هلند، در ایرلند، قبرس و بلژیک هم مواردی دیده شده و دلیل این هستش که برخی فکر میکنند که این دکل ها و این نسل پنجم ارتباطات باعث گسترش بیماری کووید 19 هست و در واقع این تئوری های توطئه خیلی در شبکه های اجتماعی چرخیده و منجر به این شده که 50 دکل در کشور بریتانیا به آتش کشیده بشه. خیلی بحثش داغ هست این روزها در شبکه های اجتماعی. بحث دیگه مسئله ماه رمضان هست و اینکه کشورهای مسلمان نشین چطور در این بحبوحه بیماری کووید 19 به استقبال ماه رمضان رفتند. موارد اقتصادی بسیار زیادی گزارش شده، نظیر خرید کم روغن پالم از مالزی و چین ظاهرا در ماه رمضان روغن پالم خرید و فروشش خیلی بالا میرفته به خاطر غذاهایی که مسلمانان درست میکنن و حالا مالزی میگه که یک حجم عظیمی حدود 30% از این صنعت رو از دست داده. رضا
ممنونم از تو سمیرا قرایی. اما بپردازیم به آنچه که دیروز رخ داد. بهای نفت آمریکا دیروز دوشنبه برای تحویل در ماه آینده میلادی تا 300% نسبت به روز جمعه سقوط کرد و در برخی لحظات حتی تا منفی 37 دلار هم رفت. سقوط قیمت نفت آمریکا به زیر صفر برای اولین بار در تاریخ اتفاق میفته و به این معنیه که تولید کننده های آمریکایی در ازای تحویل نفت نه تنها پولی از مشتری نمیگیرن بلکه پولی هم میدن. ژاله وفا کارشناس و تحلیلگر حوزه نفت از آلمان میهمان برنامه است. خانم وفا سلام میکنم، دعوت ما رو پذیرفتین، ازتون ممنونم. گفته میشه که علت سقوط قیمت نفت آمریکا به زبان خیلی ساده اینه که چون به دلیل کاهش تقاضا نفت فروش نمیره، تأسیسات ذخیره نفت آمریکا پر شدن و جا ندارن. حالا این سوال پیش میاد که چرا باقی کشورها با این مشکل به اندازه آمریکا مواجه نیستن و مثلا نفت برنت دریای شمال قیمتش هنوز از 24 دلار پایین‌تر نرفته.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان، پاسخ این سوال شما برمیگرده به اینکه بدونیم که قیمت نفت همیشه در معادله بین عرض و تقاضا تعیین میشه. خود این عرض و تقاضا به چندین عامل ربط داره. یکی مثلا اوضاع سیاسی کشور هاست، رقابت ها، میزان رشد جهانی، های نفت پر بودنش یا نبودنش، هزینه تولید و استخراج، هزینه حمل و نقل کشور ها، جاشون به وابستگی نفت یا عدم وابستگیش و اشباع بازارها. این سوال شما که چرا سایر کشورها دچار نیستن به چند تا از این عامل ها ربط داره. یکی مسئله هزینه تولید نفت شیل آمریکاست که بسیار بالاتر از نفتی است که سایر کشورها ارائه میدن. یکی مسئله انواع نفت ها و نیازاشون هست. یکی مثلا میدونیم که نفت هایی هست با مشخصات متفاوت سنگین، با ترکیب گوگرد متفاوت، و پالایشگاه هست هم در سر جهان که نیازمندی های خودشون با یکی از این نوع نفت ها برگزار میکنن. در حال حاضر به علت یک عمده علت عمده‌ای که مسئله این است که 4.5 میلیارد نفر بیش از نصف جمعیت جهان تو قرنطینن و نیاز به سوخ و به تبع اون نیاز به نفت خام به شدت کاهش پیدا کرده، الان در حال حاضر از دو ماه گذشته روزانه 30 میلیون بشکه نفت مازاد در جهان به بازار سرازی شد. عملا احتیاجی به نفت تولیدی آمریکا نیست. ولی این به این معنا نیست که نفت برنت یا سایر نفت ها دچار کاهش قیمت نشدن. بازار اشباعه از تولید نفت.
بله. خانم وفا، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که وضعیت بازار نفت در 3 ماه آینده هم کساد خواهد بود و راکده. به نظرتون تداوم این رکود برای 3 ماه دیگه صنعت نفت آمریکا رو با چه وضعی مواجه میکنه؟
در سوال اول گفتم که میزان تولید، هزینه تولید، استخراج نفت نقش عمده‌ای بازی میکنه در ارائه و عرضه نفت و در قیمت نفت آمریکا. الان در حال حاضر برای تحویل در ماه ژوئن هنوز در واقع در بالای 20 دلاره. یعنی تولید کنندگان آمریکا برای مدت کوتاهی البته زیان میدن، ولی چون مواجه هستن با پر شدن ذخایر نفت آمریکا، این باعث میشه که شرکت‌های خصوصی که در تولید 8 میلیون نفت شیل آمریکا شرکت دارن، اینها الان ممکنه با ورشکستگی روبرو بشن و بعد از این مسئله، چون در مسئله کرونا طول میکشه رکود از رکود اقتصادی کشورها بیرون بیان و تقاضای نفت شیل آمریکا با خوب شدن ذخایر هنوز کم باشه، بنابراین به سختی میشه گفت اینا دوباره احیا بشن.
خب میدونیم که بریم سمت ایران، میدونیم که فروش نفت ایران در به هر حال ماهای گذشته به خاطر تحریم آمریکا به حدود 300-400 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده. حالا سقوط قیمت نفت آمریکا چه تأثیری بر روی قیمت نفت ایران میذاره به نظر شما؟
ببینید، نفت ایران هم نفت سنگین خاصی است و مشتری های خاص خودش رو داره ابتدا، منتها به علت مسئله تحریم و ادامهش میزان فروش نفت ایران و وابستگی بودجه ایران به نفت باعث میشه که این فشار هنوز بر گرده مردم ایران تداوم متاسفانه داشته باشه. پیش خرید نفت ایران در بازارهای مثلا میگن خاکستری، همونجوری که شما گفتی بین 300 تا 15 هزار بشکه در روز بوده، اما الان به علت التهابی که در بازار نفت به وجود اومده بسیار نزول پیدا کرده. به دلیل کاهش قیمت نفت در سطح جهانی، ایران هم در فروش‌های خصوصیش بسیار تخفیف باید قائل می‌شده و متاسفانه سهم بازار نفت ایران در اوپک حفظ نشده و می‌دونیم چه رقابتی بین عربستان و روسیه برای پر کردن سهم کشورهایی مثل ایران و ونزوئلا داشتن و بنابراین متاسفانه مصداق نفت ایران مصداق داستان 16 احتجاب مرحوم گلشیری رو داره و نمیشه گفت به این راحتی پا میگیره نفت ایران.
خیلی خیلی کوتاه خانم وفا، میخواستم بپرسم آیا ایران هم در مورد ذخیره نفتش در تأسیسات ذخیره خودش آیا با مشکلی مشابه آنچه که آمریکا روبرو شده مواجه میشه یا خیر؟
ببینید، ایران قبل از اینکه الان بخواد ذخیره کنه بیشتر نیازمند فروشه، به خاطر کسری سریع بودجش اعلام نکرده. متاسفانه اینها در اخباری است که مخفی گذاشته میشه برای مردم ایران که میزان ذخایر نفتی ایران، ولی مسلما هنوز بر روی نفتکش‌ها نفتی داره که به دنبال خریدارش است، ولی میزانش رو متاسفانه اطلاع نداره.
سپاسگزار از شما سرکار خانم ژاله وفا، کارشناس و تحلیلگر حوزه نفت از آلمان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بدون وقفه ببینیم موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی بین کاربران ایرانی چی بوده. همکارم مانیا منصور واکنش کاربران رو دنبال کرده. پشت خط ارتباطی برنامه است. مانیا، موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی چیه؟
بله، همین قیمت نفت آمریکا که روز دوشنبه برای تحویل در ماه می تا 300% نسبت به روز جمعه سقوط کرد و در برخی لحظات منفی 37 دلار رفت و موضوع بی سابقه ای هست در تاریخ نفت، یه شوکی به کاربران ایرانی توییتر هم وارد کرده. کاربران با هشتگ های نفت، قیمت نفت، نفت آمریکا، بحران نفت و کرونا به این خبر واکنش نشون دادن. میزان بحر و حیرت واقعا خیلی زیاد هست در توییت های مخاطب. از جمله بهمن نوشته که فردا روحانی میگه گفته بودیم یا ما هم نفت میفروشیم یا نمیگذاریم کسی نفت بفروشه. یک کاربری توییت کرده حتی تو فیلم‌های آخر و زمانی هم قیمت نفت منفی نشده بود تا حالا. رضا نوشته دارین به پایین اومدن قیمت نفت میخندین، خب کافیه لبخندتون رو جمع کنین، بودجه 99 ایران رو با نفت بشکه 50 دلار بستن. یک کاربری نوشته برای آنکه خسارت جبران ناپذیر انقلاب اسلامی را ببینید کافی است نگاهی به تغییرات قیمت نفت در 40 سال اخیر بیاندازید. ایران تا پیش از افزایش قیمت نفت در ابتدای دهه 50 کشوری فقیر بود. پول نفت فرصتی استثنایی بود برای متحول کردن این سرزمین که رواج اسلامگرایی و چپ اون رو به باد داد. کاربر دیگری توییت کرده روحانی 7 سال دنبال کشورهای غربی دوید تا نفت ما رو بخرن، نخریدن که هیچ، قیمت نفت منفی شد. باورتون میشه هنوزم کشور معطل اروپایی است. اما کابوی تنها توییت کرده نمیدونم قیمت نفت چطور بشه ولی پایه دیکتاتوری های نفتی سست میشه، شاید 10 سال دیگه شاهد سقوط تک تکشون باشیم. اما فرید توییتی کرده خطاب به بیژن زنگنه وزیر نفت، نوشته ژرار زنگنه کلن کارشون بود که ما یک بار میامد تلویزیون و میگفت به دلیل تحریم نمیتونیم نفت بفروشیم. حالا که قیمت نفت صفر شده و دیگه بتونیم بفروشیم هم کسی پول نمیده، وقتشه که بزرگوار از خیر اون مایی مصاحبه هم بگذرن و برن بشینن توی خونه تا این یک سال دولت هم بگذره بره تموم بشه. حسن هم نوشته درسته که قیمت نفت منفی 38 دلار رسیده ولی در عوضش دولت تدبیر و امید داریم که بودجه سال 99 رو با نفت بشکه 50 دلار بسته. کاربری نوشته میگفتن بازنده اصلی تحریم ایران حکومت نیست بلکه مردم هستن و از اینکه یک سری از ایرانی ها خواهان ادامه تحریم هستن داد و هوار میکردن، اما همین ها الان که قیمت نفت آمریکا زیر صفر رفته خوشحالن که ترامپ زمینگیر شده. خب اینجا هم ضرر اصلی رو مردم آمریکا میاد. رضا هم آخرین توییت که میخونم از رضا هست: الان وضعیت جوریه که اگه روی تنگه هرمز سد بتونی هم بزنیم هیچ قیمت نفت بالا نمیره.
ممنونم از تو مانیا منصور. و به این ترتیب به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم. از شما شنونده عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. این برنامه هم مثل باقی برنامه‌های ما فایل صوتیش بر روی وبسایت ما قرار می‌گیره به نشانی radiofarda.com. یک ساعت دیگه با یک بخش خبری دیگه برمیگردیم.